بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله سه، اذا صب العصیر القالی قبل ذهاب تلسه. مرحوم سید بنابر نجاست عصیر مقلی، عصیری که جوشیده شده، فروعی را مطرح می کنند، سه فر و سه صورت را مطرح می کنند و در این فروع صور خدمت شما عرض کنم که خلط عصیر مقلی نجس با عصیر طاهر ذکر کردن. فرع اول این بود که ما یه عصیری داریم که مقلی و ذهاب سلسن شده، پاک. 3 لیتر عصیر عنبی رو جوشوندی، 2 لیترش تبخیر شد، 1 لیترش باقی موند. این 1 لیتر پاک. یه 3 لیتر دیگری هم داریم از عصیر عنبی. اون 3 لیتر جوشوندیم، فقط 1 لیترش تبخیر شده، 2 لیترش باقی مونده. بعد اون 2 لیتر با 1 لیتر مخلوط کردیم. این فرع اول. آیا حالا که 3 لیتر عصیر عنبی داریم، اگر بجوشونیم و تم دو ذهاب دو سلسش بشه، یعنی 2 لیترش تبخیر بشه 1 لیتر باقی بمونه، آیا پاکه یا نجسه؟ مرحوم سید ماتن در این فرع اول اشکال فرمودن، یعنی احتیاط کردن و فتوا ندادن. منتها مشهور فتوا دادن که چیه؟ پاک میشه. در توضیح این مطلب گفتیم ما 3 صورت رو داریم. 1 صورت اینه که اون عصیر پاک در عصیر نجس مستهلك میشه. 1 صورت دوم عکس صورت اول، عصیر نجس در عصیر پاک مستهلك میشه. صورت سوم اینه که هیچ کدوم در هیچ کدوم مستهلك نمیشه. بحث امروز ما این صورت سومه که هیچ کدوم در هیچ کدوم مستهلك نمیشه. مثل چی؟ مثل این که فرض بفرمایید ما 1 لیتر عصیر مقلی داشتیم که طاهر بود. چرا؟ چون ذهاب سلسن شده بود. بعد 1 لیتر عصیر نجس، یعنی عصیر مقلی که هنوز ذهاب سلسنش نشده، 1 لیتر عصیر نجس هم ریختیم روی این عصیر طاهر. خب وقتی اینا با هم ممزوج میشه، یکی در دیگری مستهلك نمیشه، چون هر کدوم 1 لیتر بوده. خب در اینجا حکمش چیه؟ اینجا پس ما 2 تا عصیر داریم که هیچ کدوم در یکی دیگری مستهلك نشده. 1 عصیر 1 لیتری داریم که متنجسه. چرا متنجسه؟ چون در اثر ملاقات با عصیر نجس متنجسه. 1 لیتر هم عصیر داریم که نجسه. چرا؟ چون غلیان شده بود و فقط 1 سلسش ذهاب پیدا کرده بود، 1 سلسش باقی بود. خب این عصیر خارجی ممزوج است از 2 تا عصیر که یکی متنجسه و یکی چیه؟ نجسه. اما اون نجسه ما در واقع ذهاب 1 سلسش شده بود، ذهاب 1 سلسش باقی مونده. اما اون عصیر متنجس بعد از تنجس اصلا علیان نداشته، اصلا ذهاب سلسل نداشته. خب بعد از این که نجس شد، ذهاب سلسل نداشته. خب فرض اینه که یکی در دیگری مستهلك نیست. خب حالا اگر اون عصیر متنجس بخواد پاک بشه، ذهاب چقدر لازمه؟ 2 سلس. عصیر نجس اگر بخواد پاک بشه، ذهاب چقدر لازمه؟ 1 سلس. چون 1 سلسش قبلا چیه؟ ذهاب شده. فقط 1 سلس دیگه اگر ذهاب بشه پاک میشه. خب حالا این دو که با هم ممزوج شدن، حالا دیگه قابل جدا کردن و قابل تمیز نیست. از مجموع چقدر باید این بشه تبخیر بشه؟ از مجموع باید 2 سلس تبخیر بشه. چرا؟ چون وقتی که دو سلس تفکه شد مطمئن میشیم که از اون اسیر متنجس دو سلس تفکیر شده، بله، و از اسیر نجس هم دو سلس تفکیر شده، منطقه از او اگر یک سلس تفکیر میشد کافی بود. این فرع اولی که مرحوم سید فرموده. پس در فرع اول هر سه صورت چه گفتیم؟ صورت استهلاک، صورت استهلاک و صورت عدم استهلاک احده ما فل آخر. خب فرض کردیم اسیر طاهر متنجس شد، ما استفاده کردیم همونطور که اسیر نجس با ذهاب سلسین پاک میشه، اسیر متنجس و اسیر اون هم با ذهاب سلسین پاک میشه. نجس شد. آره، در اثر ملاقات با اسیر نجس دو سوم این باید بره تا بشه پاک. از اون نجسه یک سوم باید بره، چون یک سوم قبلا رفته. وقتی از مجموع دو سوم بره میفهمیم که از اون یک لیتر متنجس دو سوم ذهاب پیدا کرده. از یکی دو سوم، از یکی یه سوم، چون اینا با هم ممزوج شدن، اگر از مجموعش دو سوم بره کافیه. چون اگر دو سوم از مجموع بره میفهمیم که از اسیر متنجس دو سوم تفخیر شده. بله تفخیر شده، منتها بیش از مقدار لازم تفخیر شده. خب این فرع اول که سید فرموده در عربه. حالا باز فرع دوم از همین فروع مرج. نعم لو کان ذلک قبل ذهاب ثلثه و این کان ذهابه قریبا فلا بأس بهی و الفرق ان فی الصورة الاولى برد الاثیر النجس علی ما صار طاهرا فیکون منجسا له بخلاف الثانیه فانه لم یسر بعد طاهرا فورد النجس علی مثله. بریم سراغ فرع دوم. فرع دوم اینه که ما یک اسیر مغلی داریم که قبل از ذهاب ثلثه از رو آتش برداشتیم. مثلا چیه؟ نصفش ذهاب شده اما ذهاب نصف شده اما ذهاب دو ثلث نشده. خب از اون طرف یک اسیری هم در حال غلیان داریم که ازش ذهاب ثلث شده. اینا رو هم ریختیم. خب در اینجا اگر بجوشونیم و دو سلس بره پاک میشه؟ نه. خب بله پاک میشه. چرا؟ چون اینجا هر دو اسیر نجس بودن، بعد به هم زمیمه شدن. حالا که به هم زمیمه شدن چیه؟ حالا که به هم زمیمه شدن به اصطلاح حالا که به هم زمیمه شدن دو تا نجس بودن که با هم آمدن. خب اگر ذهاب سلسین بشه چیه؟ پاک میشه. بله؟ گفتیم به مجرد غلیان نجس میشه. ذهاب شده باشه یا هر دو صورت رو میگیره؟ در هر دو صورت بعد میگه، چون اگه به اندازه دو سوم بود که پاک میشه. پس اینم فرع دوم. دوباره فرع رو مرور بکنیم. یه اسیری رو قلیان دادیم، نصفش چیه؟ تبخیر شد، گذاشتیمش زمین. اسیر دوم رو گذاشتیم، یک سومش تبخیر شد، گذاشتیمش اونم رو زمین. اینا رو به هم قاطی کردیم. سید می‌فرماید اگر ذهاب دو سلس بشه پاک میشه. و فرقش هم با فرع قبلی اینه که فرع قبلی اون اسیر مغلی اول ما پاک بود، چون ذهاب دو سلس شده بود. اما این دیگه پاک نبود، این که رو زمین اول گذاشتیم، این نصف بیشتر زهاب نشده بود. خب میدونیم با زهاب نصف اسیر پاک نمیشه، با زهاب دو سلس اسیر پاک میشه. این فرق دوم واضحه که دو تا اسیر هر دو نجس هم، خب هر دو ریختیم رو هم به زهاب سلسین شده. حالا که زهاب سلسین شده خب میشه پاک، و قبل از زهاب سلسین هم پاک میشه. این مثال درش جای اشکال نیست، همون ادلهی که میگه زهاب متحره اینه میگیره. یه مسئله هست که سید متعرض نشده اینجا. ظاهر کلام سید اینه که در این صورت هم باید زهاب سلسین بشه، زهاب حد اکثری کافی نیست، باید زهاب سلسین بشه. در اسیر اول چقدر تبخیر شده بود؟ نصف. خب نصف چند سلس میشه؟ نصف میشه به عبارت دیگر سلس و نصف سلس میشه. اون اسیر روی زمین چقدر باید تبخیر بشه تا بشه پاک؟ نصف سلس. چون نصف عبارت از سلس و نصف سلس. مثلا عدد 12 رو در نظر بگیریم، نصفش چقدر میشه؟ میشه 6. سلسش چقدر میشه؟ میشه 4. 6 نسبتش به 4 چیه؟ سلس است و نصف سلس. سلس میشه 4، نصف سلس میشه 2، مجموعش میشه 6. همیشه نصف یک عدد مساوی است با سلس و نصف سلس اون عدد. خب پس در ما نحنفی اگر دقت باشه، در اون اسیر اول فقط نصف سلس دیگه باید میجوشید تا پاک بشه. بریم سراغ اسیر دوم. اسیر دوم چقدر ازش جوشیده بود رفته بود؟ 1 سلس. 1 سلس دیگه چیه؟ اینم باید ذهاب بشه تا پاک بشه. 1 سلس دیگه هم باید ذهاب بشه. توی پرانتز بگم وقتی میگیم 1 سلس یا نصف سلس، همیشه به اون موجود نمیسنجیم، به مجموع میسنجیم. مثلا ما 3 لیتر عصیر عنبی رو جوشوندیم، 1 سلسش تبخیر شد. خب چقدر باقی میمونه؟ 2 سلس این عصیر. خب حالا اگه بخوای پاک بشه چقدر دیگه باید بره؟ 1 سلس مجموع، نه 1 سلس موجود. مجموعش چقدر بود؟ 3 لیتر. سلسش چقدر میشه؟ 1 لیتر. و موجود چقدر؟ 2 لیتر. سلسش چقدر میشه؟ خدمت شما عرض کنم که این سلسش 2 تقسیم بر 3 باید بشه، 66 در میاد. 66 67 یعنی 67 صدومش اگر بره میشه به سلس این، یعنی 67 صدوم 1 لیتر. و حال اون که سلس مجبور که بسنجیم 1 لیتره، نه 67 صدوم 1 لیتر. خوب دقت کنید، در اینجا اسیر دوم باید 0.5 لیترش میرفت تا پاک میشود، اسیر دوم باید 1 لیترش بره تا پاک بشه. در اینجا دیگه لازم نیست از مجموع زهاب سلسین بشه، همین که 1 سلس تبخیر بشه کافیه. چون وقتی که 1 سلس تبخیر شد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه از اون اسیر اول 0.5 سلس تبخیر شده، از اسیر دوم هم 1 سلس تبخیر شده. در مثالی که داشتیم عنایت کنیم، ما باید یه باید بگم تو مثال پیاده میکنم، ما 3 لیتر اسیر داشتیم جوشوندیم، نصفش تبخیر شد، چقدر باقی بود؟ 1.5 لیتر. گذاشتیم رو زمین، اسیر دوم رو ریختیم، اسیر دوم رو آتش که گذاشتیم 3 لیتر بود، چقدرش تبخیر شد؟ 1 لیتر. چقدر باقی بود؟ 2 لیتر. این 2 لیتر رو ریختیم رو اون 1.5 لیتر، مجموعش چقدر شد؟ مجموعش شد 3.5 لیتر. ظاهر کلام سید اینه که از این 3.5 لیتر باید 2/3 تبخیر بشه تا بشه پاک. 2/3 چقدر میشه؟ میشه به اصطلاح دو لیتر رو چون نیمم داره یک سوم نیم لیتر، یک به اصطلاح یک سوم نیم لیتر، یا بگید شما یک ششم یک لیتر، این تبخیر بشه پانچ. اما بیم طبق محاسبه ما چقدر باید تبخیر بشه؟ طبق محاسبه سیه باید دو لیتر رو خورده ای تبخیر بشه تا پاک بشه. خب ما در عصیر اول یک و نیم لیتر گذاشتیم زمین، سه و نیم لیتره چون خارجی سه و نیم لیتره. قبلا سه لیتر عصیر داشتیم، یک و نیم لیترش تبخیر شد، یک و نیم چه گذاشتیم رو زمین. در عصیر دوم 3 لیتر داشتیم، 1 لیترش تبخیر شد، 2 لیتر ریختیم رو اون، 1.5 شد 3.5. روی نظر سید باید 2.5 لیتر تبخیر بشه تا این 3.5 پاک بشه. اما طبق مختار ما چیه؟ 1 لیتر تبخیر بشه کافیه، چون 1 لیتر تبخیر بشه از اون عصیر عنبی نصف لیتر بیشتر تبخیر شده. از عصیر دوم چیه؟ خدمت شما عرض کنم، ببخشید، یک نصف لیتر اونجا لازم داریم، یک لیتر هم اینجا لازم داریم، یک و نیم لیتر باید تبخیر بشه. یک لیتر اشتباه گفتم، یک و نیم لیتر باید تبخیر بشه. لذا اگر یک و نیم لیتر تبخیر بشه، هم از اون نصف این تبخیر شده و هم از این یک لیتر تبخیر شده. آره، ما اون مقداری که باقی مونده نگاه میکنیم، یک و نیم لیتر تبخیر بشه کافی، اون دو لیتر میشه پاک. اما روی نظر سیه دو لیتر رو تقریبا یک ششم لیتر باید تبخیر بشه. نه، این مجموعه دوم مرادشون. و ایشون اراده نکرده، ایشون گفته ذهاب دو سلسل بشه، یه قفلت شده که این قبلا بخشی از این ذهاب صورت گرفته. نه لازم نیست، نه فهمشون از این نیست. چرا؟ چون سید میگه اگر توی حوام بذاریم کم کم تبخیر بشه کافیه. نه، اولا این مستمره نیست، حوام روز گرم میشه شب سرد میشه، نه امکان داره سرد بشه تا تبخیر نشه. اینطور نیست که دائما در حال تبخیر علل استمرار باشه. پس بنابراین اگر 1.5 لیترش تبخیر بشه کافیه در مثال ما. بحثش هم روشنه، چون ادله ای که میگه به تبخیر به ذهاب پاک میشه اطلاقش اینجا رو میگیره. اگر هم اطلاقش اینجا رو نگیره، به اطلاق عرفی ما نحن فیره میگیره. او فرع بعدیه، او فرع دیگه. آره یک نم او فرع میکنه، فرع بعدیش که میاد. بله، نه اشکال هم، مثلا ما ذهاب سلسل که میشه درش استمرار لازم نیست، میذاریم رو آتش تبخیر میشه، میذاریم رو زمین باز خنک میشه، دوباره میذاریم رو آتش تبخیر میشه، باز دوباره میذاریم رو زمین. در مجموع بر اثر غلیان متنجس شد، نجس شد. بعد از ذهاب دو سومش بخار شدن، حالا دفعتا تدریجا زمان کوتاه زمان طولانی اثر نداره، ولو در زمین عصیر دیگری فرقی نمی کنه. ولو یه بخشش به آتش تبخیر بشه، یه بخشش به مثلا به نفس، یه بخشش هم به شمس تبخیر بشه. بله، که در مقام بیان نبودنه، یعنی این یکی از انقسامات. گاهی وقتا متکلم احراز نمیشه که اصلا در ناظر به تمام افراد نیست. بله، از این باب که دو تا عصیر ما. آره، این اطلاق لفظیش مشکل نیست، این التفات اجمالی کافیه، لازم نیست تفصیلا آدم به انقسامات چیه توجه داشته باشه. بازم اگر آبم بهش اضافه بشه باز در مجموع باید نسبت به اون اسیر ذهاب سلسل صورت بگیره. باید مقداری تبخیر بشه که ذهاب سلسل از اسیر بشه. این هم خدمت شما عرض کنم فرع دوم. فرع سوم ابتداعا متن بخونیم. هادا ولو صب بل عصیر الذی لم یغلو علی الذی قلا. دو تا عصیر داریم، یکی پاکه چون قلیان صورت نگرفته، یکی نجسه چون قلیان صورت گرفته و ذهاب سلسین نشده. لو صب بل عصیر الذی لم یغلو علی الذی قلا فالظاهر عدم الاشکال فیه، در این که اگر ذهاب سلسل بشه پاک میشه. ولعل السر فی ان النجاست العرضیه صارت ذاتیتا و ان کان الفرق بینه و بین صورت الاولا لا یخلو عن اشکال و محتاج الى تأمل. خب دقت بشه، هر سوم این هستش که ما یک اسیری داریم پاک چون قلیانی صورت نگرفته، یک اسیری هم داریم نجس چون قلیان صورت گرفته و ذهاب سلسل نشده. این دوتا رو رو هم ریختیم. خب حالا اگر ما اینو جوشوندیم و دو سومش چی شد؟ ذهاب سلسل شد، پاک میشه یا نه؟ سید میفرماد بله پاک میشه. بعد سید به خودش میگه که فرق این فرع با فرع اول چیه؟ در این فرع شما عصیر نجس بالقلیان رو ریختون رو عصیر طاهری که لم یغله. در فرع اول عصیر نجس بالقلیان رو ریختون رو عصیر طاهری که قلا و ذهب سلسا. فرق این دو فرق چیه؟ اونجا احتیاط کردیم، اینجا چیه؟ اینجا فتوا دادیم. سید میگه یک فرقی داره، اما در آخرش هم خودش خیلی میشه که این نشده، گفته من مسئله احتیاج داره به تأمل. چی؟ به تأمل بیشتر، یعنی باید بیشتر تأمل کنیم. اون فرقش چی بوده؟ خوب دقت کنیم. فرقش اینه که در این فرع سوم شما وقتی عصیر نجس رو عصیر طاهر می‌ریزید، این عصیر طاهر میشه چی؟ متنجس. تا نمی‌جوشونیدش میشه چی؟ میشه نجس. چون عصیر بعد القلیان و قبل ذهاب سلسل نجسه. پس این عصیر متنجس بود و جوشیدن میشه چی؟ نجس میشه. اما در فرع اول، در اون فرع اول عصیر شما چی بود؟ اون عصیر شما که ذهاب سلسل شد شد متنجس. وقتی هم که نمی‌جوشونید دیگه نجس نمی‌شید. چرا؟ چون کدوم عصیر نجسه؟ که قلیان شده باشه و ذهاب سلسل نشده باشه. این عصیر پاک ما قلیان شده بود و ذهاب سلسل شده بود. این اصیل میشه چی؟ این اصیل میشه متنجسی وقتی که نجس نمیشه. فرق بین فرع اول و فرع سوم. بعد مرحوم سید فرمود مثلا بله در اولی متنجس میشه نجس نمیشه، در دومی متنجس میشه نجس. وقتی نجس شد روایات میگه نجاست ذاتی به ذهاب از بین میره. این رو مرحوم سید فرموده. خب در مسئله دو قوله. یک قول اینه که چیه؟ یک قول در مسئله اینه که ما این همین فرع ما اگر عصیر نجس رو روی عصیر طاهر ریختیم بعد علیان دادیم این پاک نمیشه دیگه. بعد از قلیان هم دیگه پاک نمیشه. یه قول اینه که وقتی عصیر طاهر روی عصیر نجس روی عصیر طاهر ریختی بعد از قلیان به ذهاب سلسل پاک میشه. در مسئله هر دو قول ما داریم. دلیلش چیه؟ اونهایی که گفتن پاک نمیشه یه دلیل بیشتر ندارن و اون دلیل اینه که ما از روایات چی استفاده کردیم؟ که ذهاب سلسین مطهر نجاست ذاتی است، اما نجاست عرضی به چیه؟ مطهر بودنش دلیل ما نداریم. بعد انشالله این دلیل هم وارد نقدش میشه. میریم سراغ چی؟ بزنین الان نقدش بگم، چون با نقد اون دو تا با دلیل وجه دوم قاطی نشه. اگر شما میگین نجاست عرضی با قلیان از بین نمیره، در ما نحنفی فرض اینه که این اثیر طاهر نجاست ذاتی داره، نه نجاست عرضی. داشت نجاست عرضی، بلکه با نجاست با قلیان نجاست ذاتی پیدا کرد. شما فقط یه راه داری و اون اینه که بگید روایات و اخبار اطلاق نداره که این نحوه از اثیر شامل بشه. اگر هم بگید اطلاق نداره، اشکالش اینه که ولو اطلاق لفظی نداشته باشه، اطلاق عرفی چیه؟ داره. عرف هیچ فرقی نمیده بین این فرد از اثیر و فردی که چیه؟ بدون اینکه متنجس بشه به نجاست عنبیه، خودش شروع کنه به جوشاندنش. پس اگر اطلاق لفظی نباشه، اطلاق عرفی مسلما هست. از کجا شوارده که خدمت شما عرض کنم که در نقدش گفتیم این نجاستش ذاتیست نه عرضی. خب اینا تا جوشید میشه نجاستش ذاتی، و اخبار میگه نجاست ذاتی با ذهاب سلسین چیه؟ از بین میره، پاک میشه. اگر بگید نه روایات اطلاقی نداره، درست نجاستش ذاتیست اما اطلاقی نداره که چنین اثیری رو بگیره، میگیم ظاهری این روایت اطلاق داره. اگرم اطلاق نداشته باشه، به اطلاق عرفی تمسک میکنیم. عرف هیچ فرقی بین این فرد و سایر افراد نمیبینه. میریم سراغ قول دوم. قول دوم چی بود؟ گفتن به قلیان پاک میشه. دلیلش چیه؟ دو تا دلیل سک شده، یکی دلیل سید، یکی دلیل آقای خویی. مرحوم سید در استدلال چی فرموده؟ مرحوم سید در استدلال فرموده درسته این اثیر متنجس به اثیره، اما در اثر قلیان میشه نجس ذاتی و مقتضای اخبار چیه؟ نجاست ذاتی با قلیان ذهاب سلسین از بین میره. پس سید میگه درسته نجاستش عرضیست، اما در اثر قلیان نجاست ذاتی شد و اخبار میگه ذهاب سلسین نجاست ذاتی رو از بین میبرد. مرحوم آقای خویی استدلال دیگری کردن. اون استدلال مرحوم آقای خویی چیه؟ استدلال مرحوم آقای خویی دقت کنید، ایشان گفتن که همه این اثیرهایی که در اثر قلیان نجس میشه با ذهاب سلسین پاک میشه، همه اینها در مرحله اول متنجس عرضی متنجس میشن، نجاستشون عرضی میشه، بعد میشن چی؟ نجس ذاتی میشن. یعنی اول نجاست عرضی دارن، بعد نجاست ذاتی پیدا میکنن. به چه بیان؟ میگن شما دقت کنید وقتی یه مایه ای رو میذارید روی آتش، خب این مایه ای که میذارید روی آتش، تمام این مایه یک بار که شروع میکنه به جوشیدن؟ نه، بلکه اول یه نقطه ای چیه؟ یه قل میزنه، یه نقطه مثلا یه قلی میزنه، تا اون نقطه نجوشید اون میشه چی؟ نجس ذاتی، و تمام این به اصطلاح میشه متنجس، میشه متنجس عرضی. پس مرحوم سید، مرحوم آقای خویی فرمودن همه اثیرهای عنبی که در اثر جوشیدن نجس میشن، همشون قبل از اینکه نجس بشن متنجس به عرض میشن. چون همیشه دقت کنی، همیشه وقتی که یه نقطه شروع میکنه به جوشیدن، همیشه اول یه نقطه میجوشه، یک نقطه از این ته قابلمه میاد بالا، تا اون نقطه قلید میشه نجس، نجس ذاتی. تمام اون هم در اثر ملاقات با اون نجس میشن چی؟ متنجس. بعد کم کم شروع میکنه به قلیدن همش، همش که قلیده پیدا میکنه همش میشه نجس ذاتی. پس در ما نحن فیه هم از این نقطه تکوینی ایشان استفاده کردن برای اینکه در ما نحن فیه هم اگر این طاهر رو اون نجس ریختیم یا نجس رو طاهر ریختیم، مثل بقیه موارده، اول میشه متنجس بعد میشه نجس ذاتی. این را مرحوم آقای خویی فرموده. دقت کنین، نه با فرمایش مرحوم سید موافقین، نه با فرمایش مرحوم آقای خویی موافقین. اول بریم سراغ سید، بعد بریم سراغ مرحوم آقای خویی. سید چی فرمود؟ فرمود آقا تا این اسیر نجس ریختیم رو اسیر طاهر میشه متنجس، اما تا میجوشه اون متنجس میشه نجس ذاتی. تا شد نجس ذاتی چیه؟ خب گفتیم ذهاب سلسل نجاست ذاتیه رو از بین میبره. ببینیم این اشتباه، این استدلال کجاست؟ اینا که انهو با این امور شرعی و احکام شرعی معامله فیزیک و فلسفه و این میکنن. ما اصلا دنبال این نیستیم که نجس ذاتی، دنبال این که اون روایتش اطلاق داره یا اطلاق نداره. ولو بشه نجس ذاتی، اما اگه گفتیم روایت اطلاقی نداره فایده نداره. ولو بشه نجس ذاتی، ما سراغ اطلاق باید بریم. یا قائل میشیم که اطلاق بره، میگیم نه امام در مقام بیان نبوده. وقتی دستمون از اطلاق لفظی کوتاه شد، این سراغ اطلاق چی؟ عرفی، و میگیم نجس. اما بریم سراغ اول مرحوم، بعد سراغ بریم مرحوم های خویی. اگه اطلاق لفظی نشد باشه، اطلاق عرفیش میگیره، بعد میشه پاک، بعد میشه پاک. آن بریم سراغ مرحوم های خویی. این دقت کنید، بر مرحوم های خویی تو اشکاله. اشکال اول اینه که ظاهر ادله اینه که تا جوشی همش میشه نجس، نه اون قسمتی که جوشیده فقط نجسه. متفاهم از اون ادله اینه تا این که اسیر بجوشه خود اون اسیر نجسه، نه این که اون فقط نقطه ای که جوشیده نجسه. یعنی وقتی که قلیان میگن، مراد قلیان تمام اجزاء اسیر نیست، همین که به جوشیدن شروع شد اون اسیر نجسه، نه این که فقط نقطه جوش نجسه. این متفاهم عرفی هستی که اذا قلا معناش اینه که با همین که شروع به جوشیدن شد اون اسیر نجسه. آقای خویی استفاده کرده که انه فقط نقطه جوش نجسه، نه از روایتی استفاده نمیشه، از روایت استفاده میشه که اسیر مقلی نجسه. اسیر مقلی چه اسیریه؟ اسیری نیست که تمام اجزایش جوشیده باشه، اسیری که به درجه جوشیدن رسیده باشه، یعنی جوشیده باشه ولی یه نقطه جوشیده باشه، این میشه اسیر مقلی. پس اولا اینطور نیستش که فقط همون نقطه جوش یا موضع جوش نجس باشه، اسیری که به قلیان بیفته نجس. و ثانیا و فرضاً که این فرمایش ایشان درست باشه که ابتداءً اول یک نقطه نجس میشه، سایر نقاط متنجس میشن، بعد متنجس ها بعداً نجس به ذات میشن، فرمایش ایشان هم قبول کنید. اون اشکالی که بر سید یزدی کردیم بر ایشان هم وارده. اینا فیزیکی نیست. این اطلاق داری یا نه؟ و کسی که آقا اطلاق نداره، اصلا در مقام بیان نیست که حالا ما این اسیر نجس رو به یک اسیر طاهر زمینه کردیم. اگر گفتیم اطلاق نداره، اخذ میکنیم به اطلاق چی؟ اخذ میکنیم به اطلاق عرفیش. خب حالا اینا همه مباحث از دلیل لفظی بود. حالا اگر از این ادله لفظی چیزی به دست نیامد، اطلاق لفظی رو قبول نکردیم، اطلاق عرفی رو هم قبول نکردیم، نوبت میرسه به اصل عملی، مقتضای اصل عملی چیست؟ خب میگیم آقا این اسیر قبل ذهاب سلسینش که نجس بود یقینا، الان هم بعد ذهاب سلسین هم نجسه. ضمناً این مبحث اصل عملی در فرع دوم و اول هم به عینه چیه؟ میاد حفظ. خب میگیم آقا این اسیر قبل ذهاب سلسینش که نجس بود، الان هم که ذهاب سلسین شده بازم نجسه، استصحاب بقای نجاست میکنه. خب این استصحاب یک اشکال داره و اون اینه که شبهه حکمیه است. کسانی که در شبهه حکمیه استصحاب رو جاری میدونن، این استصحاب جاریه، ما که جاری نمیدونیم جاری نیست. خب روی مختار ما نوبت به چی میرسه؟ قاعده طهاره. با همون اطلاق لفظی یا عرفی نتیجه یکی میشه کسی؟ قاعده طهارت که میبینیم، قاعده طهارت در شبهه حکمی هم میاد، یعنی هم در انا جاری میشه هم در مایع جاری میشه. کدوم عام فوقانه؟ ببینید این که شما میگید مرجع قصد به ما هستش درسته، یعنی ما نسبت به این باید بگیم قصد به ما، منظور مگر این که در اون عام فوقانی اطلاقش نسبت به این نحوه موارد این کنیم. فرقی از این جهت با خم نداره، درسته، یعنی اون اطلاقی رو نسبت به اناش ما مشکل داریم، یعنی اون عام فوقانی ما قاعده طهارت رو در مایه میتونیم جاری کنیم اما در انا جاری نمیشه. وقتی که در انا جاری نشد، چون شک ما سبب مسببیه، دقت کردید؟ شک ما سبب مسببیه دیگه، قاعده طهارت در خود مایه هم جاری نمیشه. اون عام فوقانی ما که عبارت از اون اصل لفظی که میگه به اصطلاح متنجس با قصر پاک میشه، درست نوبت به قاعده طهارت در اسیر عنبی نمیذاره برسه به خاطر اون انایی که داره، ظرف متنجس اوله، ظرف متنجس اوله، بعد از ذهاب سلسل میشه ملاقی با متنجس اول. ما دو تا ملاقات رو منجس میدونیم، یکی با عین نجس، یکی با متنجس اول، و ذات متنجس اوله. بعد دیگه بنابر نجاستش از اعیان نجسه، بنابر نجاست از باب ملاقات نیست، از باب خودش عنوان مستقلیه. بله اینجا اون عام فوقانی ما که در انا هستش نمیگذاره نوبت برسه به قاعده طهارت در خود چی؟ در خود این مایه. قاعده طهارت وقتی جاری میشه که دلیل لفظی نداشته باشیم. یه دلیل لفظی داریم که هر شیء متنجسی متخرش یه قصد به ماه، وقت در مثل این انا متخرش یه قصد به ماه. پس جنبندی بکنم، اگر اطلاق لفظی راجع به اسیر عنبی داشتیم بهش عکس میکنیم میگیم پاک، اگر اطلاق لفظی نداشتیم اطلاق عرفی داریم، اگر اطلاق عرفی هم نداشتیم نسبت به انا رجوع میکنیم به اون عامی که میگه که شیء متنجس به قصد پاک میشه. منتها در مختار ما ماها اطلاق لفظی رو شک داریم اما در اطلاق عرفی تردید نداریم. اگر اطلاق عرفی لفظی تمام نشه اطلاق عرفی رو داریم، مقتضای و اطلاق عرفی پاک بودن این مایه و این اناه. تنقیه مناد مارجه ایست که نگیره، این فرق میگیره فرض کردیم، چون نجس ذاتیه دیگه. تنقیه مناد مارجه ایست که متنجسه، اینجا نجسه، نه متنجس اول. اگر ملاقی با متنجس اول باشه میشه متنجس دوم. در اطلاق لفظی شک داریم اما در اطلاق عرفی شک نداریم، و اون انا هم میشه متنجس اول چون ملاقی با نجس، با اسیر، آخه اسیر نجس بود دیگه، علیان پیدا کرد، آره اسیر نجس. اگر اطلاع عرفی شک بکنه، بگی که معروض عرف القا مثلا تعمیم بده حکم ره عرف آره تو این ذاتی نیست. پس بنابراین خدمت رو از کام رجوع میکنیم به اون عام فوقانی که نسبت به اینا وقتی که اینا محکوم به نجاست شد مایه هم محکوم به چیه؟ نجاسته. ملاقی با متنجس اوله. الحمدلله رب العالمین.